بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أعني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. دو تا آیه است در سوره حجرات که اونجا رسیدیم، آیه 14 و آیه 15. بیشتر بحث ما امروز در قسمت دوم آیه 15، اگر مناسبت شد شبای پنجشنبه بقیه آیات آیه اول دوم بحث میشه. مجلس منور بشه با خوندن دو تا آیه از سوره حجرات. شما هم با من زمزمه بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره حجرات آیه 14. قالت الاعراب آمنا. من به طریقی که قاریا میخونن نمیخونم، به طریق تفسیری میخونم که شما معانیش خودتون درک میکنید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. این آیه 14، اینم آیه 15. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. من که این آیات میخونم روحم تازه میشه. روح قرآن دیگه روح میده. روح انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. این آخرش نگاه کنی، آخرش دقت کنی. أولئك هم الصادقون. صلوات قالت الاعراب، بنی اسد بودن آمدن پیش پیغمبر، تازه مسلمان شده بودن، بعضی هاشونم شک داشتن، دیدن آیه زکات نازل شد دارن گندم تقسیم میکنن، گندم و شتر و گوسفند و گاو و اینا رو دارن تقسیم میکنن، تن زود بریم پیش پیغمبر سهممونه بگیریم. بیشتر تشویقشون آیه زکات بود که برن از زکات استفاده بکنن. آمدم پیش پیغمبر، قالت الاعراب آمنا، یا رسول الله ما ایمان آوردیم، ما مؤمنیم. قل، دستور آمد پیغمبر بگو، لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بگید ما تسلیم شدیم، منقاد شدیم. الاسلام و تسلیم، ایمان چیزی دیگه است، اسلام با ایمان تفاوتش خیلیه. امروز نمیخوام در تفاوت اسلام و ایمان بحث بکنم، از اونی که منظورمه میمونم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، بگید ما منقاد شدیم، قبول کردیم، تسلیم شدیم، آمدیم زیر پرچم شما. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان داخل قلبهای شما نشده. و این تطیعوا الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر به خدا و پیغمبر اطاعت بکنید چیزی از ثواب اعمالتون کم نمیشه. خدا همه چی میده به شما، نتیجه اعمالتون رو به شما میده. ان الله غفور رحیم، خدا هم بسیار بخشنده است و هم رحم کننده و با محبت و مهربانه. این آیه اول. ایمان داخل قلبهاتون نشده، پس مؤمن چیه؟ خود قرآن باید برای ما روشن بکن. سه تا شرط برای ایمان میگذاره قرآن، سه تا شرط. مؤمن اینه هاست و الا منافقه. ظاهرم میگه مسلمانم، باطنم مسلمان نیست. مدینه بودن یه ایده کسی، مسلمان بودن اما مؤمن نبودن، ایمان نداشتن، تسلیم بودن به پیغمبر. رئیسشون عبدالله ابن ابی بود، تسلیم بودن در مقابل اسلام اما ایمان به قلوبشون داخل نشدن، منافق بودن. منافق با مؤمن فرقش اینه، منافق علی ظاهر با شما اظهار میکند که منم با شما هستم، دلش با شما مخالفه، دلش چیزی دیگه میگه، میگه زبونش چیزی دیگه، اینو میگم منافق. اما مؤمن آن است که دلش با زبانش یکی باشه. سه تا علامت دارد مؤمن. این سه تا علامت من نمیگم، قرآن میگه، آیه 15 سوره حجرات، انما المؤمنون، من که به شما میگم شما مسلمانید اما ایمان نیاوردید، لما یدخل ایمان فی قلوبکم، انما المؤمنون، مؤمنون میدونید کیه؟ الذین آمنوا بالله و رسوله، از ته دل به خدا و پیغمبر ایمان بیاره، واقعا قبول بکنه. ابو سفیان به خدا و پیغمبر نتونست از ته دل ایمان بیاد. حضرت فرمود وقتش نرسیده، گفت هنوز شک داره. یه نگاهی به شمشیری کشیده مسلمونا کرد. دفعه دوم پیغمبر فرمود هنوز نرسیده خدا را قبول کنی و ایمان به نبوت من بیاری. ای پدر و مادرم فدای تو باد، اگه خدای غیر از خدای تو بود ما به این روز سیاه نمی افتادیم. چرا قبول نمی کنی؟ هنوز شک دار. ببینی لما یدخل ایمان فی قلوبکم. دفعه سوم گفت بله الان یقین کرده، واقعیت نه، قبول کرد. بس این اسلام است، تسلیم، منقاد، مطیع. اما مؤمن آن است که آمنوا بالله و رسوله. انشاءالله عرض میکنم الان توضیح. این اول. ثم لم یرتابوا، شک به دل راه ندن، شک نکنن. واقعا درسته، واقعا اسلام خونزودکات داره. میام میپرسم این شکه ها ارتیابه، عیب نداره، سوال بکن، اما شک نداشته باش. آه واقعا اسلام خدا از ما خواسته که 5 وقت نماز بخونیم؟ کجای قرآن داره 5 وقت نماز بخونیم؟ شک میکنه، سوال بکنه، اما شک نکنه. ثم لم یرتابوا، سوم و جاهدوا به اموالهم و انفسهم مثل آقا با عبدالله و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، در راه خدا جهاد بکنن با مالشون با جانشون. اولائی که فی سبیل الله، در راه خدا. اولائی که هم صادقون، راستگویان و مؤمنین واقعی اینا هستن. پس اول از علایم ایمان چه شد؟ به خدا و رسول از صمیم دل ایمان آوردن. واقعا خدا را قبول بکن. من کلارن گفتم این اونگت اثر کرده بود. یکی از جوانه آمده بود اون روز پیش من، میگفت آه شما در ماه رمضان یه حرفی زدید من تکون داده. گفتم حرف خودم بود؟ گفت نه، نقل قول کردید از مرحوم ششتری. هنوز تو دل من داره تکون، من تکون داد. خیلی مطلب ساده، همین آیه است، همین اولین شرط ایمانه. مرحوم ششتری در مسجد مدرسه مطهری سپهسالار سابق اونجا سخنرانی میکرد. مجتهد بود، مجتهد جامع الشرایع، منبر میرفت. ششتری خیلی بزرگوار بود، همه تهران میرفتن پای منبرش، همه تهران. الا شذ و ندد. ایشون یه روز گفت فردا بیایید یه حرفی خواهم گفت که هنوز نشنید. این پخش شد تو تهران، همه مشتاقان بریم ششتری چه میخواد بگیم. آی ششتری آمدم پای منبره، نه چی میخواد بگه ششتری؟ رفت بالای منبر، خطبه را خوند، دستش برد بالا، گفت مردم به شما بگم، بالا سر ما یک خداییم هست، یک خداییم هست، ایمان بیارید به خدا. این گفت آمد پایین مجلس، شروع کردم مردم به گیریه و راست میگه خدا هست، ما را میبینه، ایمان داریم به خدا. آدم واقعا ایمان داشته باشه این همه جنایت میکنه، این همه خیانت میکنه، این همه گناه و معصیت میکنه، این همه بیبندوباری میکنه، اون جوان میگو آه اینی شما بالا منبر گفتی بیستین که خودی ششتری به گوش من، من تکون خوردم. حرف خدایی هست. ببینی از علایم ایمان، ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا. خدا و پیغمبری هست. دنیا اینطوری نیست که ما بیایم مثل جنگل زندگانی کنیم با چپاول و هرچی دلمون بخواد و بزن و بکوب و بچاپ و بخور و این مال این و مال اون و حلال و حرام و هیچ هستن هم بریم تمام شو. هم چیزی میشه؟ علامت دوم، تردید به دل راه نده. ولم یرتاب، شکاک نباشید، شک از دل بیرون بکن. یقینتون کامل بکنید، یقینتون مثل یقین امیرالمومنین، مثل او که نمیتونه بشه، مثل اون جوانی که پیغمبر وارد شد مسجد دید رنگش پریده. جوان با ایمانی بود، چی شده رنگت پریده؟ یا رسول الله نمیدونم چه شده، حقایق به من کشف شده، من اصلا ایمانم در جاییست که دارم بهش جهنمی میبینم. یا رسول الله اوضاع به جایی رسیده که اینایی که دوروری های شما هستن همه اینا را میدونم کجا میخوام، کجا باید برم، جاهاشونه دارم میبینم. این یقین من خیلی من به زحمت انداخته، نمیدونم چه کار بکنم. حضرت برگشت فرمود این جوانیست که ایمان در دلش رسوخ کرده. اینو میگن تردید نداره، بی تردید. قرآن میگه لم یرتاب، تردید نداره. حضرت فرمود اینایی که به تو کشف شده اینا را نگه دار، بیروز نده، بیان نکن. گفت یا رسول الله یه دونه خواهش از شما دارم، اون خواهشم اینه که مرتبه سوم ایمان میخواد ها، به اون مرتبه سومش نرسیدم. نگفت مرتبه سوم، او دیگه اول دوم سوم ما از قرآن داریم کشفش میکنیم. او از نظر واقع این از پیغمبر خواست یا رسول الله یه دعا بکن منم آمین بگم که من در محضر شما شهید بشم. حضرت دعا کرد خدایا این جوان طالب شهادته، در راه خودت شهادت را به این جوان نصیب بفرما. خودشم آمین کن. در یکی از زنگه ها جلو پیغمبر به شهادت رسید، سومی را به دست آورد. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. اینم رتبه سوم ایمان. میدونید شهید چه مقامی داره؟ هنوز جامعه ایمان به مقام شهید پی نبرد، هنوز نبرد. مرحوم مجلسی را در خواب دیدن. کجا هستی؟ آسمان دوم. اینا معانی داره. کیا با شما هستم؟ فلانی. سوم کیا هستم؟ فلانیا. راوینی اون آخری ده همی رتبه آخر جایی کیاست؟ گفت اون مال شهدا است. اونا رتبه شون بالاتره. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. همیشه دعا که می کنید به دوستان من می سپارم، شهدا را دعا بکنید، اینا را فراموش نکنید. خدایا شهدای ما مقامشون عالیست، متعالی بفرما. اینجوری همیشه
آمین یا رب العالمین.
مطلق شهدا تا امروز از اول زمان پیغمبر الى یوم لا حاضر و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. میدونید مجاهده در راه خدا، در راه اسلام، در راه ایمان چی میشه؟ رتبه سوم ایمان به دست شما دیگه معلومه که خالصید، معلومه که خالص. آین از این مالت به فلان جای پولی بده، میدونی که حقه، میگه پول نمیتونم، نماز میخونم اما پول نمیتونم. در جلسه قرآن تو میخوای شرکت بکنم، اونقدر گفتم حفظتونه، یه چی به من در همین مسجد کن، هر چقدر خواستید قرآن و نماز بیام بخونم، فقط موضوع پول با من مطرح نکن. اون موقع احتیاط بود، ما از کسی هم پولی نخواستیم ایچ، تا آخرم نمیخوایم. اما به اموالهم، قرآن میگه من چه کنم؟ به انفسهم پول باید خرج بکنه. ما این پولا مال شما نیست، همش ماهی چقدر در میاری؟ 1,000,000 تومان همش مال شما نیست، یقین بدون. پدر و مادرتون حق میدن، فرزندانتون حقی دارن. ما هرچی داریم ندار میدیم به فرزندانمون، میدونم حقشونه، چیکار کنن؟ اونا باید تربیت بشن، اونا باید درس بکنن، اونا باید ازدواج بکنن، اونا باید صاحب مسکن بشن، اونا باید صاحب مسکن بشن. همش مال شما نیست. آقا امام زمانم حقی داره، آخه امامتونه، که آقا امام زمان نمیخوای بدی، مکه میخوای بری حق آقا امام زمان نمیخوای بدی، بس این حوزه ها چجوری داره بشه؟ این شاگردان امام زمان اینها چجور باید داره بشه؟ برن تحت حکومت حکام مثل سعودی ها حقوق بگیر بشن، مراجع علما حقوق بگیر بشن که اصلا مبنای این حکومت نیست. امام رحمت الله علیه مخالف بوده، رهبری بزرگ فعلی ما هم مخالفه، که علما برن تحت حکومت قیمومت دولت ابدا، مستقل باید باشن. آقای امام زمان از اول حق حقوقی دارد، با اون حق حقوق اسلام اداره میشه، علما اداره میشن، اون همون حق سهم امام علیه السلام. اون آدم همه پول مال ما نیست که. خب بس با مالشون، با جانشون، اونقدر آدم با ایمان ایمانش بالا میرد که به عشق تبدیل میشه. احساس عشق تبدیل میشه به احساس شدید، عشق شدید. هیچ استدلال و منطق همانند عشق نمیتونه بشه. هزاران دلیل، هزاران منطق در مقابل عشق شدید و احساس شدید هیچ به هیچ. شما ببینید یک جوان آلوده و عشق، حالا این عشق مجازیه، حقیقی نیست که، عشق مجازیه، سپری میشه، یه خورده که اون حالت غلیان خوابید بعد ببیند که خبری نبوده، عشق مجازیه، اما بالاخره یه رتبه از عشقه. هزاران منطق براش بیاری زیر بار نمی، بابا این دختر به درد تو نمیخوره ای پسر، این دختر به درد شما و به درد ما نمیخوره. عشق حقیقی عشق به خدا، عشق به حقیقت. مثل چی؟ مثل اینم بگم بعد اون مثال بگم. عشق حقیقی طوری میشه که بله آدم احساس که بیاد جلو، بعضی ها هستن خیلی مال دوستن، خیلی پول دوستن، شما خودت هم بکشی یک دینار بهت نمیدی، اشیداره به عرب میگه رنتون نقود از صدای خون خوشش میدی. این یه مریضی ها، خدا به هیچ کس این مریضی را نده، واقعا مریض. اما یه اون پسرش بچهش مریض شد، همون آقا داره نصف مالش خرج میکنه به او، چون احساس دیگه بالاتری آمد روی اون حس اولی، چون بالاتر داره. اینا تمام مراتب پایینه، اینا حقیقی نیستن. حقیقی عشق به خداست. مثل چی؟ یه دونه من جوانی از نقل کردم، الان دومیش نقل میکنم. دومیش سعد ابن مالک، اولیشون جوان بود که شهید شد جلو پیغمبر، سعد ابن مالک یک جوان پرشور با ایمانی بود، پیغمبرم خیلی دوستش داشت. در احد اوضاع به هم ریخت، خیلی افتادم به خاک خون، مثل مصعب ابن عمیر و امثال، این جوان خیلی افتادم به خاک خون کشیده شدن. حضرت فرمود سعد را نمیبینم، حضرت خیلی دوست داشت این جوان. زید ابن ثابت بلند شد، یا رسول الله من میرم ازش خبر میارم. رفت می بعد از تمام شدن جنگ دنبال سعد میگشت، رفت بین کشتگان، کشته ها را یک به یک نگاه میکرد، یه وقت چشمش افتاد به سعد، دید هنوز زنده است، افتاده مجروح، مجروح افتاده بین کشته ها، رسید دید حالت احتضارشه. گفت سعد پیغمبر خیلی ازت نگرانه. گفت گوش بده دو کلمه حرف دار، من حال احتضارم، دارم از دنیا میرم. به پیغمبر بگو این عبارت که یادداشت کردم که یادگاری بمونه، اینی میگن عشق حقیق. ببینید علائم سموم ایمان به دست آورد، با جانش هم داره چی میکنه؟ با جانش هم داره با خدا معامله میکنه. به پیغمبر بگویید چند لحظه بیش از زندگی سعد باقی نمانده است، ای پیغمبر خدا، خدا بر تو بهترین پاداشی که سزاوار یک پیغمبر بزرگ الهی است به تو عطا کند، ایمان پیغمبر، و سلام مرا به یاران من برسان و بگو ای یاران رسول خدا، هرگاه به پیغمبر آسیبی برسد و شما زنده بمونید در پیشگاه خداوند معذور نخواهید بود. این گفت جان به جان تسلیم کرد، به صاحب جان، به جان جانان تسلیم کرد. شما زنده باشید به پیغمبر آسیب برسه، بخشیده نخواهید بود، معذور نخواهید بود پیش خداوند بود. ببینید این عشق، این دو تا جواب. یه دونم از پیرا بگم، یکی از پیرا رئیس یکی از بتخانه های بزرگ مدینه بود، یکی از بتخانه های بزرگ مدینه رئیسش یه مردی بود، یه پاشم لنگ بود، پاش اینجوری بعد مادرزادی بسته بود، زمین نمیتونست بزن، لنگ بود، لنگ به تمام معنا. عمرو ابن جموح، یادتون باشید، عمرو ابن جموح، همین که مصعب وارد مدینه شد شروع کرد این جوان تبلیغ کردم قرآن تو سینهش بوده مصعب، رفت با سعد ماز مذاکره کرد، به اسلام کشید، به طرف اسلام یک به یک. نوبت رسید به عمرو بن جمعون، رفت پیش او تبلیغ کرد، مصعب تردش کرد. من ایمان نمیارم، نه، رئیس قبیله بود، یه بوتی داشت خیلی زیبا، هر روز میومد دستمال به دست میگرفت، خاکاشو پاک میکرد و یه کرنشی مقابلش میکرد و بعد میرفت. جوانا همه مطیع امری بودن، میومدن اطاعت میکردن. دوروریای او جوانها مسلمان شدن. یه روزی آمدن بوت او را برداشتن، با قاذورات مالیدند و بله آلوده کردن، گذاشتن اونجا. این آمد اوضاع را دید، فوراً برد شست و معطل کرد، آورد کی این کار کرده، دنبال اینه کی این کار را انجام داد، دنبالش داره میکرد. اون روز تمام شد. دو سه روز بعد دوباره همون کار کرد، دوباره شست، آمد یه نهیبی هم زد، من پیدا میکنم به جزاش میرسونم، کی به بت منه به این حال انداخته. دفعه سوم آمد یه نگاهی کرد، مصعب بهش حالی کرده بود، خیلی بهش تبلیغ کرده بود، یه نگاهی کرد، گفت واقعا تو خدایی؟ اگه واقعا خدایی، کسی که اینقدر به شما جسارت میکنه چرا به جزاش نمیرسون؟ از خودت دفاع کن، نمیتونی دفاع بکنی؟ گفت بیاید اینو بشکنه. ریختن جوانها این بت شکوندن و عمرو بن جبوه با اون حال آوردن پیش مصعب. احد رفتی؟ ای جوانها بالا سر قبر مصعب بری، کنار جناب حمزه خوابیده، دوتا با هم. آمد مسلمان شد، اما چه مسلمان؟ عشق بدلی تبدیل شد به عشق حقیقی. این پیرمرد اونقدر ترقی کرد، اونقدر ترقی کرد، اونقدر بالا رفت در جنگ احد، همه بنا شد برن جنگ، فرمودن همه باید برن، مدینه در خطر، پیغمبر در خطر، اسلام در خطر. چهار تا پسر این لباس جنگ پوشیدن آمدن، برادر همسرش عبدالله لباس جنگ پوشید آمد، پنج نفر آمدن. یه وقت دیدن عمرو بن جمعون با اون پای لنگ لباس جنگ پوشیده و شمشیر به دست آمده، با جان و مالشون دفاع میکنه. حضرت فرمود نه عمر، تو معذوری، خدا به تو اذن جنگ نداده، شما پاتون معیوبه، شرعا تو نمیتونی به جنگی، حرام نیست اما مأمور به جنگی نیست. تا این شنید تاریخ نگاه کن، تاریخ مثلا یک گریه ای کرد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله نمیخوای من با این پای شلم به بهش برم؟ اجازه بده منم. حضرت یه نگاه که فرمود عشق شهادت دل این مرد، عشق اینا دل این مرد را گرفت. حضرت اجازه داد، با چهار تا فرزندش، با برادر خانومش، اینا دور اینی گرفته بودن. این پیرمرد در احد خوغا کرد، بچه هاش دورش می جنگید. اول برادر خانوم شهید شد، افتاد زمین، بعد پسر بزرگ شهید شد، بعد یکی دیگه از پسرها شهید شد، سه تا شهید داد، نفر چهارم خودش بود. یه ضربه ای دید افتاد زمین، به شهادت رسید. حادثه این باید در تاریخ بمونه، تو دلمونم بمونه، نقل بکنیم تو مجالسمون، به جوانها نقل بکنیم بدونن چه خبره. ایمان اصلیش عشق به بله به خدا و پیغمبر چیه. جنگ تمام شد، شیطان ندا داد، پیغمبر کشتن، مدینه بله به خروش در آمد. یکی از زوجات پیغمبر عازم میدان احد بود، از پیغمبر نگران بود، دید خانومی میاد با یه شتر سه تا جنازه حمله میکنه. از کجا میایید؟ از احد. چه خبره؟ این عبارت شما یادداشت کردم. گفت خبر خوشی بر شما دارم، خبری خوشی بر شما آوردم. اون این که پیغمبر عزیز ما زنده است. دروغ میگم، پیغمبر کشته نشد. سالم است. همسر پیغمبر ازش پرسید این سه تا جنازه چی؟ گفت یکی برادرم عبدالله، یکی شوهرم عمرو ابن جمو، اون بقیه فرزندان منه. کجا میبری؟ میبرم دفن کنم. این خبر خوش داره، پیغمبر زنده است. اینا مهم نیست، اینا فدای پیغمبر، عشق به خدا، ایمان به خدا و پیغمبر. اینا آیه خوب معنا شو. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. بقیهش نگاه کنی، رد شد، همسر پیغمبر رفت این شتر رو آورد، تا به دروازه مدینه رسید شتر استاد، هرچه زور زد این شتر تکون داد، هرچه کار کرد، جمع شدن هولش دادن نشد. چند نفر از مدینه می اومد، مثل این که حضرت زهرا هم توی اون جمعیت بود، گفت این باید برگرده ببین شتر کجا میخواد بره، مدینه نمیخواد بره، ول کن ببین کجا میخواد بره. یه وقت دیدم برگشت به طرف احد، خیلی تند میره به طرف احد. گفتم بذار بره، آمد جلو پیغمبر ماست. این زنم آمد، یا رسول الله، این عمرو ابن جموعه، این فرزندمه، این برادرمه، میخواستم ببرم دفن کنم، نرفت، آمد پیش شما. حضرت فرمود شوهرتون چیزی گفت موقع بیرون آمدن؟ گفت به در خونه که رسید دستها را بلند کرد، گفت خدایا دیگه من به این شهر بر نگردونها، من میخوام پیش پیغمبر شهید بشم، دیگه من بر نگردون. همون عمرو ابن جموحیست که صاحب اون بودخانه سا. پیغمبر فرمود، عبارت نگاه کنید، این مرد مردی بوده که ایمانش اونقدر شدید بود، اونقدر بالا بود، به حد مستجاب الدعوه رسیده بود، هر چه از خدا میخواست خدا بهش میداد، مستجاب الدعوه شده، یعنی هر چه با خدا صحبت کنه ازش بخواد خدا بهش فوری می آدم میرسه به این حد. الان هم حساب مخصوص اون زمان نیست. این خواسته بود که اینجا بمونه، فلیزا با شهدا همونجا دفنش کرد. اینی میگن عشق. امروز هم شما نگاه کنید، داره وقت ما تمام میشه، چون اشاره هم به کربلا باید بکنم. امروز هم دول استعمارگر خیلی در مقابلش آدم های اسیانگری پیدا میشه، می جنگن، مبارزه میکنن، اما انگیزه معنوی خدایی نداشته باشن اینا رو خطرناک نمیدونن. استعمارگر از اینا نمیترسن. این دول استعمارگر و دولت هایی که ملل ضعیف نابود میکنه استعمار، اینا از اینا نمیترسن. اینا انگیزه دینی، انگیزه با باطنی انگیزه عشق به خدا و پیغمبر اینا تو دلشون نیست، اینا میرن کنار ساکت میشن. بزرگترین خطر، آخرین حرفم ها، بزرگترین خطر برای امپریالیسم بین المللی همون ملت های رشید و با ایمانن که به خاطر ایمان و اهداف معنوی به پا خواسته حتی با تیر و کمان و سنگ مستعمرین را میخوان از مملکت و دودمان خودشون بیرون بکنن. از اینا میترسن. اینها تا جان مال این آیه شریفه از جان و مال مایه میگذرن و از پا نمی نشینن و سر انجامم به مقصد به پیروزی می رسن. این عشق است و این ایمان. خدایا فلسطینی ها را کمک بکن، اونایی که حقیقتا واقعا با عشق به خدا و عشق به دینشون دارن خدمت می کنن. این تمام، تفسیرم تمام. چند جمله از عشق حسینی به شما بگم. دیگه بالاترینش امام حسین بوده دیگه. این آیه متناسب با حالاست، بین راه داره میاد. حضرت بعضی ها را دعوت میکنه، بعضی ها اجابت میکنن، بعضی ها نمیکنن. در بین راه زهیر ابن قین عثمانی بود، طرفدار عثمان بود در زمان امیرالمومنین، عثمانی بود، شنید که امام حسین تکبیر برن به عراق، اینم بر میگشت از حد بر میگشت، از اینکه رسید به کاروان امام حسین، گفت من نمیخوام با هم باشم، بذار اونا برن، ایشون خیمه و خرگاه میزن. آقا موقعی خیمه و خرگاه میزن این راه میرن، نمیخواست با هم باشه، خواست دور باشه. راه هم یکی بود، چاره هم نبود. یه جا مجبور شد خیمه بزنه، آقام خیمه زده بود یه طرف، اما نمیخواست خدمت آبه کنار میکشه خودش، اما باطنه سه تا علم که داشت آقا امام حسین، سه تا علمدار که داشت، یکی همین زهیر بود، علمدار امام حسین بود، قلب لشکر علمدارش حضرت ابوالفضل عباس بود، یمین لشکر علمدارش زهیر ابن قیل، یسار لشکر علمدارش حبیب ابن مظاهر. سه تا علمدار. حضرت یکی را فرستاد پیش زهیر، برو به او بگو بیاد پیش من. آمد زهیر، آقا مولامون آقامون حسین تو را میخواد. سرش انداخت بود، نمیخواست با آقا ملاقات. زنش گفت پسر پیغمبر دعوتت میکنه، نمیری؟ بلند شد، بلند شد، آقا چی میفهمه؟ ناچار شد بلند بشه، آمد خدمت امام نشست. حضرت بلند شد، احترامش کرد. ما این مقدار میدونیم از تاریخ، بیشتر نمیدونم، اگه شما میدونید به منم بگید، من خیلی مطالعه کردم، بیشتر از این در نیاوردم. آقا فرمود زهیر گوشی که بیار جلو. این سرش آورد، آقا لباش گذاشت رو گوش زهیر، گفت چه فرمود من نمیدونم. یه دهوه دیدم بلند شد گفت ای فرزند پیغمبر، ای ابا عبدالله، من از تو جدا نمیشم. دست هاش انداخت گردن امام، دست آقا را بست، برم زنم حواله کنم بره پیش من. آمد، ای مردمان من، رئیس قبیله بود، هر کی با من میخواد بیاد بیاد، هر کی نمیخواد، من ملحق شدم به حسین ابن علی ابن ابی طالب. خوشا به حالش، خوشا به حالش. هزار و چند صد سال میگذره، الان دارید به نام زهیر دارید گریه میکنید، عظمت او را یاد میکنید، گریه میکنید. به زنش هم گفت تو هم برگرد برو پیش برادرانت خانوادت، گفت زهر به من داری ظلم میکنی، تو خودت میخوای بری بهش من با خودت نمیبری، منم با تو میام. زنش هم آورد، خانمش هم آورد، زهیر شد یکی از بزرگان صحابه امام حسین. این همون بود که شب عاشورا گفت یبن رسول الله هزار بار منو بکشن بعد بسوزانن دوباره زندم بکنم باز بسوزانن بکشن نابودم دست از تو برنم. این همون زهیر. آرسید کربلا، یک نامه نوشت به اهل کوفه، یک نامه هم به تنهایی نوشت به علمدار دومش حبیب ابن مزاحم. دو تا نامه نوشته است، یکی به اهل کوفه، یکی هم به حبیب ابن مزاحم. عبارت اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل الفقیه حبیب ابن مزاحم. چه سمتی داد آقا به این پیرمرد 82 ساله. الانم حرمش رفتی وارد که میشید اول قبر حبیبه، دربان امام علی، هم موقع ورود هم موقع خروج حبیب باید زیارت بشه. من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل الفقیه حبیب ابن مظاهر. حبیب قد نزل ناب کربلا، حبیب ما وارد کربلا شد، کمکی آوری هم نداره. اگر میخوای به ما کمک بکنی زود خودت را به کربلا برسن. قاصد این نامه را گرفت، باز در تاریخ ننوشتن جناب حبیب را چگونه پیدا کرد، چگونه از این گشون رد شد، محاصره بود کربلا، چگونه توانست این نامه را ببره، نامه امام را به کوفه ببره، تاریخ ننوشته. حبیبم از طرف ابن زیاد بله مظنون بود، تحت نظر تحت تعقیب بود، رئیس قوم بود، قوم بنی اسد رئیسش جناب حبیب بود، اینی گرفته بودن قومش دورشه، مواظبتش می کردن، محافظتش می کردن، مخفی زندگانی می کرد، نشسته بود در حال اون خفاگاه خودش، یه وقت در زده شد، دک گلباب شد. کیه؟ جوانان بنی اسد فوراً رفتن دمیدن خونه حبیب. بلی هست؟ نه نه، من کار با حبیب دارم، نامه از امام حسین براش آوردم، آمدم پیش حبیب. یه نفر میگه از آقا امام حسین نامه آورده. خب بگید بیاد. وارد شد، سلام کرد، نامه را داد به دست حبیب، باز کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، حبیب ما وارد کربلا شد، کمک یاور ندار، از تو میخوام به ما کمک بکن. تصمیمشی گرفت، اما دوربر شیاطین بودن، ممکنه برد خبر بدن. تا کرد گذاشت جیبش، نه من پیر شدم قدرت جنگ ندارم. تا این گفت دوربری شما نمیرین؟ نه، همه رفتن کنار، خودشمون و زنش. آمد اون خانم اون بانو، حبیب واقعا نمیخوای بریم؟ بازم سردشی میخواد مخفی، تصمیم میشه گرفته، سردشی میخواد مخفی نگه دار. آخه من با این ریش سفیدم، با این سن و سالم چگونه میتونم بجنگم؟ حبیب خجالت نمیکشی، فرزند فاطمه از تو تقاضا کرده، خواسته که بری به کمکش، نمیخوای بری؟ باز خواست سردش محفوظ بمانه، آخه شمشیر نمیتونم بزنم، چجور برم بله به کمک حسین؟ بلند شد، تمامی تواریخ شما نگاه کن، تمامی تواریخ اجماع دارن در این، خوشا به حالتون خانوما، افتخار بکنید با با زن حبیب، با این خانم، با این خانمی که واقعا شیعه خالصه، واقعا محب فاطمه زهراست. بلند شد جلو به حبیب، یک مقنعه میاندازه، زنای عرب تا میاد نصف بدنش هم میگیره، این از سرش برداشت انداخت به سر حبیب، گفت حبیب مثل زنها بشین تو خونه، نرو به کمک حسین ابن علی ابن ابی طالب، اما من زنم، من میرم به حسین کمک بکنم. بلند شد جناب حبیب، دید نه خیلی واقعا وفاداره، گفت چشمات روشن بشه، من تصمیم بگرفتم این ریش من باید جلو آقام به خونم خضاب بشه. بلند شد آمد، شطورش هم آماده کرد، یک شمشیری هم آماده کرد، داد به دست غلام، برو فلان دروازه، یه دروازه بود میتونستم برم بیرون، اونجا منتظر من باش، مخفیانه خودش رسون. دید غلام داره به شطور میگه حیوان، هی شطور اگر آقام نیاد سوار بشه، نره به کمک حسین ابن علی ابن ابی طالب پسر فاطمه، خودم سوارت میشم، با این شمشیر میام میرم به آقام کمک میکنم. اونجا دیگه حال حبیب عوض شد، نگاه کرد به آسمان گفت خدا خدا، بعد گفت ای ابا، اشاره کرد به طرف، ای ابا عبدالله، غلام ها آرزو دارن خدمت شما شهید بشن، ماها چرا این آرزو را نداشته باشیم؟ آمد سوار شد به شطور، گفت غلام تو را آزاد کردم، برو آزادی. گفت نه آقا، نه منم میخوام خدمت تو بیام به آقام کمک بکنم. گفت حالا که میایی سوار شو. به ترکش سوار کرد، 4000 تا 4000 تا میومدم به عمر ابن سعد کمک بکنم، میومدم به کمک در کربلا، 4000 تا 2000 تا 3000 تا. آقا فرمود علم بلندش کرد، فرمود علمدار من الان میرسه، کمک منم الان میرسه، یاور منم الان میرسه. همه نگاه میکنم به طرف کوفه، دیدن یه خاک کمی بلند شد، خاک خوابی، از توی اون خاک یک پیرمردی میاد شطور سوار، یک غلامی هم به ترکش سوار کرده، تا رسید خودش از شطور انداخت پایین، دستهاش باز کرد انداخت به گردن آقای امام حسین، آقای امام حسین هم حبیب بغل کرد، دو تا با هم همدیگر به آغوش کشیدن، فرمود این علمدار منه، یه علمی که باقی مونده بود اونم داد به دست حبیب. شادیانی کردن اطرافیان امام حسین، حبیب آمده، حبیب ابن مزاح، من میشناخته شخصیتی بوده، حافظ قرآن بوده، از شاگردان آقا امیرالمومنین بوده، حافظ به تمام معنای قرآن بود، دورشی گرفتن همه شادی میکردن. حضرت زینب گفت چه خبره؟ گفتن خانم به شما هم ناصر رسیده، کمک رسیده. کیه؟ حبیب ابن مظاهره. فرمود یکی را، فرمود برو پیش حبیب بگو زینب به شما سلام رسون. آمد خدمت حبیب، گفت حضرت زینب به شما سلام رسون، خوش آمد. گفت گفت زینب به من سلام رسون، دست کرد به خاک ها ریخ به سرش انداخت، یک سر و صدایی راه انداخت، حتما اونقدر بیاور مونده با آمدن من خوشحال میشه، من کیم که زینب به من سلام رسونده. همینجا دارم میگم حبیب الان راضی نمیشی به بسه زینب، راضی نمیشی، اما کجا بودی؟ روز عاشورا بعد از ظهر، همین زینب مونده بود دست اشرار، دست ستمکاران، کتک میزدن، فوش میدادن. خدایا خدا علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین ینقلبون.